پذیرش حقایق کتاب مقدسی. زمانی که با بحران‌های خانوادگی روبرو می‌شویم، مهم است آنچه کتاب مقدس می‌گوید را درک کرده و بپذیریم. خداوند در دردهایمان همراه با ماست و او همه این وقایع را به نیکویی تبدیل خواهد کرد. با چنین ایمانی است که می‌توانیم در میان ناامیدی امید را بیابیم و نزدیک بودن به خدا را تجربه کنیم. و چون نگرش ما به مسائل بر اساس ایمان است، بنابراین چنین نگرشی راه را برای تجربه هدایت خدا باز می کند. پس از 35 سال، زمانی که سمت خود را به عنوان مدیر ملی جوانان برای مسیح در سریلانکا واگذار کردم تا سمت دیگری به عنوان مدیر آموزشی بپذیرم، کادر مدیریت 3 ماه مرخصی به من داد. من و همسرم تصمیم گرفتیم که در آن مدت مسافرت کنیم. همسرم هرگز کشور همسایه ما هند را از نزدیک ندیده بود. برنامه ریزی کردیم که سفری نیمه توریستی به آن کشور داشته باشیم. کمی موعظه کنیم و بیشتر سیاحت و استراحت کنیم. برنامه ریزی کردیم که به آمریکا نیز سفر کنیم. با این حال درست پیش از آن که دوران این مسافرت شروع شود، زمانی که در ایرلند شمالی بودم، همسرم فهمید که مبتلا به سرطان است. قبلاً چندین آزمایش داده بود و دکترها تقریباً مطمئن بودند که بیماری او سرطان نیست. بنابراین این خبر مرا غافلگیر کرد. سفر خود را کوتاه کردم، اما تا بازگشتم به خانه باز هم 4 روز طول کشید. تابستان بود و من در خانه‌ای کنار ساحل اقامت داشتم. آن روز عصر آزاد بودم، بنابراین همه آن روز عصر را در ساحل با کتاب مقدس و خداوند تنها سپری کردم. به خانه بازگشتم، کارهایم را کردم و به رخت خواب رفتم. نمی‌خواستم بر آن تخت بخوابم. می‌خواستم در خانه خود باشم. شروع به گریه کردم. به یک بار این تفکر به ذهنم آمد که به سوی خداوند فریاد برآورم و گریه کنم. او در آنجا به همراه من بود و در طول تمام این دوران سخت نیز با من ماند. این تجربه کل نگرش و دیدگاه مرا نسبت به سرطان تغییر داد. در این دوران فکری که بیش از همه به ذهن من می آمد این بود: بدون عیسی ما الان کجا بودیم؟ باید برنامه مسافرتی خود را کنسل می کردیم. به جای آن در طول 3 ماه مرخصی خود بیشتر وقت خود را در خانه سپری کردم. میز کوچکی در اتاق خوابمان گذاشتیم و بیشتر زمان خود را به نوشتن کتابی در مورد محبت اختصاص دادم. معمولاً در زمان کریسمس زیاد موعظه می کنم، اما در این دوره نتوانستم. فکر می کنم آن کریسمس یکی از شادترین کریسمس های زندگیم بود. تجربه سرطان تجربه آسانی برای ما نبود. تجربه پشت سر گذاشتن شیمی درمانی برای ما بسیار دشوار بود. پس از شیمی درمانی 25 دوره پرتو درمانی را نیز باید پشت سر می گذاشتیم. این دوره های درمانی باعث شد تا همسرم نسبت به دوران پیش از سرطان بسیار ضعیف‌تر شود. 4 سال بعد که او از سرطان پاک شده بود، با اینکه گاهی حملات سختی در این مورد به او می‌شد، ولی باز می‌توانستیم برکات بسیاری که خداوند در این دوره از زندگیمان به ما عطا کرده بود را به وضوح ببینیم. اما کلید این مسئله این بود که می‌دانستیم خدا با ماست و از میان این بحران برای ما نیکویی حاصل خواهد کرد. در مورد این مشکل ما نهایتاً توانستیم راه حل واضحی برای مشکل خود بیابیم. اما گاهی این چنین نیست. برخی از سرطان شفا نمی‌یابند. برخی از زندگی‌های مشترک مسیحیان نهایتاً به طلاق می‌انجامد. برخی از ضعف‌هایی که در همسران ما هست هرگز قبل از آسمان برطرف نخواهد شد. دریافتم که هر چقدر سنم بالاتر می رود، ضعف‌های آزاردهنده من بیشتر و بیشتر می شود و همسر من باید از خود صبر و تحمل بیشتری نشان دهد. هرچند مشکلات آنطوری که ما انتظار داریم حل نشود. اصولی که در این فصل از رومیان باب 8 برایتان تشریح کردم را همواره می توانیم در زندگی های خود به کار گیرید. اول باید متوجه این حقیقت باشیم که ناامیدی بخشی از زندگی است و دوم این که ما اجازه داریم ناله کرده و دردمان را عنوان کنیم. سوم همواره سعی می کنیم با ایمان بر این که خداوند هر شرایط منفی را تبدیل به نیکویی خواهد کرد. چهارم این که در دوران درد ما حضور خداوند را تجربه می کنیم که ما را کمک می کند، با ما همراه شده و ما را تسلی می بخشد. پنجم، ما باید این چهار حقیقت را پذیرفته و آنها را با ایمان در زندگی هایمان به کار گیریم. برخی چیزها را می شود تغییر داد. در این فصل درباره مشکلاتی که تغییر ناپذیرند و باید با صبر آنها را تحمل کرد سخن گفتیم. اما برخی مسائل را می توان تغییر داد. زوجها در مسیر دستیابی به راه حل مشکلات خود احتیاج دارند تا از یک فرد امین مانند شبان، مشاور یا یک رهبر مسیحی کمک بگیرند. افرادی که در این قسمت تجربه کافی را دارند. معمولاً کارکنان و داوطلبان در سازمان خدماتی جوانان برای مسیح و بسیاری از اعضای کلیسای ما مسیحیان نسل اولی هستند. آنها از داشتن الگوی یک خانواده مسیحی محروم بودند و خانواده‌ای پر از مشکل دارند. خانواده‌هایی که اعتیاد به الکل بنیان‌های آنها را تخریب کرده است. چنین خانواده‌هایی اغلب در طول سال‌های اولیه ازدواج خود با مشکلات جدی روبرو می‌شوند. برخی نزد افراد با تجربه می‌آیند تا از آنها کمک دریافت کنند. ما به آنها کمک می کنیم که بتوانند همسر خود را درک کنند و برای تغییر نگرش و رفتارشان نصیحت های لازم را به آنها ارائه می دهیم. آنها در نهایت متوجه می شوند که مشکلات آنها آنقدرها هم که فکر می کنند غیر قابل تحمل نیستند. به زوجهای بسیاری مشورت داده ام که زندگی های مشترک خود را در آشوب و تلاطم آغاز نمودند ولی نهایتاً تبدیل به خانواده‌های شادی شدند. گاهی زوج‌ها به سختی می‌توانند با یکدیگر از لحاظ جنسی تطبیق یابند. این مشکل شاید به خاطر تجربیات تلخ جنسی گذشته آنهاست که باعث می‌شود دیدگاه‌های کتاب مقدسی درباره ارتباط جنسی برای آنها پیچیده شود. افرادی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند ممکن است نسبت به رابطه جنسی دافعه داشته باشند و یا اشتیاقی برافروخته و بیش از اندازه نسبت به آن داشته باشند. افرادی که در گروه دوم قرار دارند ممکن است نهایتاً زندگی بی‌بندوباری را برگزینند زیرا اشتیاق آنها نسبت به این قضیه بسیار زیاد است و از سوی دیگر به خاطر اینکه فکر می کنند دیگر نجابت و عزت نفسی برای آنها باقی نمانده که بخواهند از آن پاسداری کنند. یک شبان یا مشاور می تواند کمک کند تا این چنین افرادی عیسی مسیح را شناخته و شفا و پاک شدن از این گناهان را تجربه کنند. افرادی که دیدگاه اشتباهی در مورد رابطه جنسی دارند، زمانی که با دیدگاه کتاب مقدس در مورد رابطه جنسی و وظایف زن و مرد آشنا می شوند، تازه می فهمند که رابطه جنسی امری زیباست و خداوند آن را مقرر ساخته برای لذت ما. برخی از افراد ممکن است رابطه های دردناک جنسی را تجربه کرده باشند. گاهی چنین دردهایی با مداخله یک جراح و انجام عمل جراحی برطرف می شود. بسیاری از زوجها برای مدتهای طولانی خود را از لذتهای رابطه جنسی محروم ساختند زیرا ندانستند که علت چیست و آخر دردهای آنها توسط پزشک معالجه شده است. افرادی که همواره غمگین و خشمگین هستند و همین خلقیات آنها باعث شده آرامش از خانواده های آنها رخت بربندد را میتوان کمک کرد تا ریشه خشم غیرعادی خود را کشف کنند و شفا یابند. به افرادی مشاوره دادم که دوران کودکی خود با زخم‌های عمیقی سپری کردند. معمولاً پدری نامهربان داشتند. اما با دعا و مشاوره بسیاری از آنها شفا یافتند و توانستند افرادی را که به آنها آسیب زده بودند ببخشند. با انجام چنین کارهایی این افراد رهایی را تجربه کرده و توانستند حتی اگر شده به صورتی نسبی از بداخلاقی های خود آزاد شوند. دیوید سیمند درباره خادم جوانی سخن می گوید که به دیدار او و همسرش آمد. او نمی توانست با همسر و خانوادهش کنار بیاید. او دائما از همسر خود انتقاد می کرد. حتی موعظه های او توبیخی و آمیخته با داوری بود. سیمند چنین می نویسد. این خادم در ابتدای مکالمه خود گفت او مانند یک مرد واقعی با مشکلات روبرو می شد. او زن خود را برای این مشکل مقصر می دانست. اما پس از مدتی ریشه دردناک مشکل او آشکار شد. زمانی که او در ارتش آمریکا خدمت می کرد، در کره او را دستگیر می کنند و زندانی می شود. بعد از آزادی او 2 هفته به توکیو برای تعطیلات می رود. در زمان تعطیلات او در خیابانهای توکیو راه می رفت که احساس می کند چقدر از درون خالی و تهی است. تنها بودن در غربت او را وسوسه می کند تا چند بار با زنی بدکاره همبستر شود. بعد از آن او نمی توانست خود را ببخشد و این اطمینان را نیز در خود نداشت که خداوند او را بخشیده است. او باز می گردد و با نامزد خود ازدواج می کند. اما به خاطر خشمی که نسبت به خود دارد نمی تواند محبت نامزدش را بپذیرد. او در حالی زندگی می کرد که توزر آن را مجازات دائمی خود به خاطر احساس پشیمانی می نامد. با این حال این داستان انتهای خوشی داشت. این خادم بخشش و همسرش را پذیرفت و خود نیز توانست خود را ببخشد. بسیار ناراحت کننده است وقتی می‌بینم بسیاری از زوج‌هایی که مشکلات جدی دارند برای درخواست کمک از دیگران تعلل می‌کنند. با اینکه صحبت کردن با یک شبان و دریافت مشاوره از او راه حل همه مشکلات نیست، اما این کار می‌تواند به بسیاری از مردم کمک کند که از بارهای خود آزاد شوند و یا فیض کافی برای تحمل آن بارها را دریافت کنند. استقامت در دعا. نیازی به گفتن نیست که مهمترین کاری که یک فرد در زمانی که خانوادهش در مشکل است میتواند انجام دهد این است که دعا کند. درباره این موضوع در فصل اول نوشتم، جایی که در مورد مونیکا نوشتم که برای پسر ناخلف خود آگوستین دعا کرد. آگوستین مدتی کوتاه پیش از مرگ مادرش ایمان آورد. روت بل ویلی گراهام، همسر بیلی گراهام که با درد دعا برای 2 پسر ناخلف آشنا بود، کتابی قدرتمند به نام پسران گم شده و آنان که عاشق آنان هستند را به رشته تحریر درآورده است. او به دعای عیسی برای شاگردان خود اشاره کرد و گزیده از آنچه در این فصل حاصل می شود را به عنوان خلاصه دعایی که ما می توانیم برای فرزندان گم شده خود دعا کنیم ارائه می دهد. ای پدر مقدس، به خاطر نام قدوس خود آنانی که به من بخشیده ای را حفظ کن. دعا می کنم آنان را از دنیا آزاد و از شریر حفظ کنی. آنان را با حقیقت خود تقدیس کن. کلام تو حقیقت است. پدر، این کار را بکن تا آنانی که به من بخشیده ای همان جایی باشند که من هستم. داستان مردی را شنیدم که همسرش او را ترک کرد و آن مرد باید او را طلاق می داد. اما آن مرد هرگز از وی ناامید نشد و همواره در قلبش امیدوار بود که روزی باز با او آشتی کند. او دائم دور محلی که همسرش زندگی می کرد راه می رفت و برای همسرش و برای آشتی با او دعا می کرد. پس از 5 سال بار دیگر آنها با هم متحد شده و ازدواج کردند. گاهی دعای والدین برای فرزندان سرکششان پس از مرگ آن والدین ثمر می دهد. گاهی خواهر و برادرانی که با هم قهر هستند در مراسم تدفین مادری که به خاطر قهر بودن آنها سالها غمگین بود با هم آشتی کردند. در زبان یونانی گروهی از واژگان وجود دارند که مفهوم مداومت و استقامت در کاری را به ما منتقل می کنند. فعل پروسکاریریو 5 بار در عهد جدید به کار رفته است. اعمال 1:14, 2:40, 2:46، رومیان 12:12، کولوسیان 4:2 و اسم پروسکاریریس 1 بار در افسوسیان 6:18 در رابطه با دعا به کار رفته است. اغلب افراد چنین دعاهایی را دعاهای پیروزمند و قدرتمند می دانند. ما نباید تسلیم شویم و دست از دعا بکشیم، بلکه باید در دعا مداومت داشته باشیم و اجازه ندهیم که مشکلات مانع از تمرکز شما برای تربیت و مدیریت خانواده تان باشد. ممکن است شنیده باشید زوجهایی که با فرزندان خود مشکلات فراوانی دارند، مشکلاتی نظیر دزدیده شدن فرزندان و یا زندانی شدن آنها و یا بیماری های جدی پس از پشت سر گذاشتن آن بحران از یکدیگر طلاق گرفتند. در هر کدام از این وقایع آنها آنقدر سرگرم حل مشکل فرزند خود می شوند که از توجه و پرورش رابطه بین خود غافل می شوند. معمولاً این زوجها پیش از شروع بحران فرزندشان با هم مشکل داشتند، اما چنین بحرانهایی باعث می شوند تا از اتحاد آنها کاسته شود و رفته رفته اشتیاق آنها برای ادامه زندگی مشترک از دست برود. هر عضوی از خانواده باید در خانواده خود مورد توجه و محبت و پرورش قرار بگیرد. گاهی والدینی که فرزندان آنها مشکلات جدی دارند، مشکلاتی از قبیل صرع شدید، نابینایی، اوتیسم، بیش‌فعالی یا سرکشی و طغیان چنان غرق حل مشکل فرزند خود می شوند که حتی نسبت به شرایط فیزیکی، احساسی یا سلامت روحانی خود بی تفاوت می شوند و حتی ممکن است نسبت به فرزندان دیگر خود بی تفاوت عمل کنند. این کار آنها گاهی می تواند مشکلات جدی برای خانواده آنها در پی داشته باشد. زمانی که مهماندار هواپیما راهنمایی‌های لازم برای ماسک‌های اکسیژن را برای مسافران توضیح می‌دهد، همیشه می‌گوید افرادی که با خود کودکی به همراه دارند، ابتدا ماسک اکسیژن خود را بزنند و سپس ماسک کودک خود را وصل کنند. والدین برای اینکه بتوانند به فرزندان خود کمک کنند، باید خود قوی و سالم باشند. به پدر و مادرانی که چنین مشکلاتی دارند باید در مورد خطر بیتفاوتی نسبت به زندگی خود و رابطه با همسرشان هشدارهای لازم را بدهیم. هر کاری که می توانیم به وسیله آن فشارهای این افراد را کم کنیم حتما انجام دهیم. گاهی ما می توانیم با پیشنهاد کمک به چنین افراد و پذیرش برخی از مسئولیت‌های آنها مانند پرستاری از بچه به آنها کمک کنیم و به آنها اجازه دهیم تا زمانی را به استراحت و دور بودن از مشکل خود اختصاص دهند. ما می توانیم با دعا برای این خانواده ها آنها را تحت پوشش خون مسیح درآوریم. دوستی دارم که فرزندی اوتیستیک دارد و من شخصاً این بار قلبی را از خداوند یافتم که هر روز برای دریافت فیض بیشتر برای این خانواده دعا کنم. این خانواده در کشور دیگری زندگی می کنند، اما من باور دارم که دعا بار فشار آنها را کم می کند و فیض خداوند از طریق دعاها برای آنها جاری می شود. نتیجه گیری. بگذارید در انتهای این فصل بار دیگر به موضوعی که در این کتاب پیش از همه بر آن تاکید نمودم اشاره کنم. هیچ کس نباید ما را از حفظ و بنای زندگی مشترک و خانوادگی من باز دارد. ما با مشکلات بسیاری روبرو می شویم. مشکلاتی از قبیل بیماری، ضعف، سوء تفاهمات، دشمنی ها، مشکلات مادی، فرزندان سرکش، وسوسه های جنسی و مشکلات با خانواده همسر. اما هیچ کدام از این مشکلات نباید بر سر راه حفظ و تربیت خانواده و خانواده ما قرار بگیرد. خداوند نسبت به زندگی مشترک و خانواده های ما متعهد است. او می خواهد خانواده های ما شاد باشند و زندگی مقدسی داشته باشند. خداوند کمکی که ما نیاز داریم را به ما عطا خواهد کرد. او اطمینان لازم را به ما خواهد بخشید به شرطی که ما خانواده من را در اولویت قرار بدهیم.